بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مطلب چهارمی که در کفایه مطرح شده اینه که آیا می شود قطع به یک حکمی در موضوع همون حکم اخذ بشود، یا این که قطع به یک حکم در موضوع ضد اون حکم یا در موضوع مثل اون حکم یا در موضوع حکم دیگر اخذ بشود؟ یعنی چهار تا مسئله. یکی این که آیا می شود قطع در موضوع همون حکم اخذ بشه، یعنی آیا میشه شارع اینجوری بگوید، بگه هر وقت یقین کردید که چیزی بر شما واجبه اون چیز واجب میشود، هر وقت قطع پیدا کردید به این حکم اون حکم وجود داره اون حکم جعل میشه. صورت دوم اینه که بگوید هر وقت قطع به یک حکمی دارید ضد اون حکم جعل می شود. مثلا بگه هر وقت یقین کردید که چیزی واجبه اون چیز واجب نیست. سوم این که بگوید هرگاه قطع به یک حکمی پیدا کردید شبیه اون حکم مثل اون حکم جعل می شود. و چهارمم اینه که بگوید هر وقت قطع پیدا کردید به یک حکمی یه حکم دیگر جعل می شود مخالف، یعنی یه حکم دیگری جعل بشه. در واقع چهار تا مسئله. یه مرتبه در خودش، یه مرتبه در ضدش، یه مرتبه در مثل، یه مرتبه در مخالف. مخالف یعنی غیر، غیر نه مثل و نه ضده. نه بین تو دومی میگه که هر وقت قطع به این حکم پیدا کردید این حکم واجب نیست، هر وقت یقین کردید چیزی واجبه واجب نیست، این میگن ضد. آره، اما اینجوری اگر بیا هر وقت قطع پیدا کردید که این چیز واجبه یه چیز دیگه واجب میشود، این که طوری نیست. الان عرض مانم، اولی یعنی خودش، سومی یعنی مثلش. نه تفاوت میکنه، الان توضیح میده. اتفاقا مثلا حالا میخواییم بگیم که اولی جایزه، اولی محاله، سومی جایزه. الان یه تفاوت اینجوری خواهم. خب اما حالا توضیح این چهارتا. صورت اولی اینه که آیا شارع میتونه بگوید هر وقت یقین پیدا کردید به این که چیزی واجب است اون چیز واجب می شود، یعنی همون چیز. توی کفایه فرموده این دور لازم میاد و دور هم محاله. علت این که دوره اینه که معنای این کلام این است که فعلیت حکم، یعنی حکم وقتی به فعلیت میرسه که انسان قطع داشته باشه، یعنی فعلیت حکم متوقف است بر قطع، و قطع هم یه امر طریقیه، قطع یه چیزیه که مرآت آینه است. خود قطع باید چیزی را نشان بدهد، معنیش اینه که یعنی قطع متوقف است بر این که یک حکم فعلی باشد، یه چیزی باید باشه تا آدم قطع بهش پیدا کنه. پس قطع متوقف است بر وجود حکم فعلی و حکم فعلی هم متوقف است بر قطع میشه دور. این صورت اول. صورت دوم این بود که آیا میشود قطع به یک حکمی در موضوع یک حکمی ضد اون حکم قرار بگیره. مثلا فرض کنید شارع بگوید هر وقت یقین پیدا کردید که نماز جمعه واجب است، اون موقع نماز جمعه واجب نیست. کی نماز جمعه واجب نیست؟ هر وقت که یقین کردید واجب هست. یعنی قطع به یه حکم، قطع به وجوب بشود موضوع یه حکم دیگر که ضد این حکمه. این وجوب بود، اون حرمته. هر وقت قطع پیدا کردید که مثلا صدقه حرامه، اون موقع صدقه می شود واجب. هر وقت که قطع پیدا کردید مثلا حج واجبه، اون موقع حج واجب نیست. تو کفایه فرموده که این صورت دوم هم محاله. علت این که محاله اینه که این می شود اجتماع ضدین. از طرفی قطع تعلق گرفته به وجوب این کار، و از طرف دیگر این قطع به وجوب شده از موضوع بر حرمت، میشه جمع بین ضدین. اگر کسی بگه که اینجا جمع بین ضدین نمیشه به خاطر اینکه ما دو تا حکم داریم، یکی حکمی که متعلق قطعه و یکی حکمی که محمول بر قطعه، و اینا میشه دو تا. به عبارت دیگه اینا دو مرحله است. در مرحله اول قطع تعلق گرفته به وجوب، یعنی اول یه وجوبی هست و قطع به وجوب تعلق گرفته، بعد این قطع به وجوب می شود موضوع بر حرمت، و اون حرمت مرحله دومه. با اختلاف مرحله یا با اختلاف مرتبه بگوییم مشکل تضاد حل می شود. اگر کسی این را بگوید جوابش اینه که این اشکال تضاد در واقع را حل میکنه، اما تضاد در عمل را حل نمیکنه. یعنی مکلف آخرش در مقام عمل باید نماز جمعه را بخونه یا نخونه. از طرفی قطع دارد به وجوب، باید بخونه. از طرفی قطع به وجوب موضوع بر حرمت، پس نباید بخونه. یعنی عملا مکلف تو تضاد قرار گرفته. بنابراین کلام کفای صحیحه. فقط امام خمینی یک بحثی مطرح کرده که آیا احکام شرعی با همدیگه تضاد دارند یا ندارند. از قدیم معروف بوده که میگفتن احکام شرعی با هم متضادند، یعنی وجوب و حرمت ضد همند، یا وجوب و استحباب با همدیگه تضاد دارند. امام خمینی یا مثلا شهید صدر اینها میخوان بگویند که احکام با هم دیگه تضاد ندارند. اگر که احکام با هم تضاد نداشته باشند، پس اینجا جمع بین ضدین لازم نمیاد. به عبارت دیگر امام خمینی میفرماید که تعریف تضاد اینه: امران وجودیان بینهما غایت الخلاف. دو تا امری که وجودی باشند مثل سیاه و سفید، اینو میگیم تضاد. اما احکام شرعی اعتبارات شرعه و اعتبارات وجود خارجی ندارند. وقتی که وجود خارجی نداشتن، تضاد توش معنا نداره. مثلا من اعتبار بکنم که این فرش سیاهه یا اعتبار بکنم که این فرش سفیده، این که تضاد نمیشه، چون اینا واقعیت خارجی ندارند. مثل این که مثلا یکی رو یکی واقعا سیده، یکی سید نیست، یعنی اما یه وقت کسی رو میخواییم اعتبار کنیم، اعتباراً بگوییم این سید است، اعتباراً هم بگیم آقا سید نیست، این که اشکال نداره. دو تو اعتبار درباره یه چیز بله میشه تو ملکیت. مثلا فرض کنیم که من بگویم که این ملک ملک شماست، در این حال میگم که این ملک ملک خداست، ملک زیدن باشه. بله میشه دیگه. مثلا فرض کنید که تو مثل اموالی که مال مسلمینه، اوقاف نه ها، ملک مسلمین. مثلا فرض کنید که زمین هایی که مثلا ما اوجفتم علیه بخیلن بلا رکاب، زمینی که مثلا تو جنگ به دست اومد و درگیری هم نشود، این زمین ملک مسلمینه، یعنی ملک شماست، ملک این آقام هست، وقف هم نیست. خب شما ملکیت رو فرمودی، من ملکیت رو. نه تو زوجیت فردیت اونجا هم ممکنه کسی اعتبار بکنه دا. مثلا فرض اعتبار بکند که دو زوج است، کسی اعتبار بکنه که دو فرد. خب حالا شما فرمایید که تو زوج همیشه گفتن که تو دو گفتن همیشه زوجه، ولی مثلا توی عدد دوی منفی نه دوی مثبت، دوی زیر صفر، این زوج یا فرد، اینم عدد دیگه، اما دوی منفی اعتبار که اشکال نداره، اعتبار بکنید که زوجه، اعتبار بکنید فرد. یا مثلا عدد یک، حالا یک رو معمولا تو ریاضیات و اینا میگن عدد نیست، حالا اگر یک عدد باشد اینو بگیم زوجه یا بگیم فرد. این فرمایش امام خمینی. ولیکن میشه بگوییم اشکال امام به کفای وارد نیست، به خاطر اینکه این تصویری که امام خمینی ذکر کرد و فرمود احکام با هم تضاد ندارند، اما آخوند صاحب کفایه تضاد در مبانی احکام و تضاد در آثار احکام را میگه. یعنی وجوب و حرمت اینا با هم تضاد ندارند، اما وجوب از مصلحت درست شده و حرمت از مفسده. وقتی میگیم این واجبه یعنی مصلحت داره، وقتی میگیم که حرامه یعنی مفسده داره. و مبادی احکام یا علل احکام یعنی مصالح و مفاسد با هم تضاد دارند. نمیشه که یک چیز هم مصلحت داشته باشه هم مفسده. اینو بهش میگن تضاد در مبادی احکام، تضاد در مبانی احکام یعنی تو مصالح و مفاسد. کما این که میشود تضاد در آثار احکام هم باشه، یعنی وجوب و حرمت رو کار نداریم، ولی هر وجوبی یک اراده میخواهد، هر حرمتی یک کراهت میخواد. آقای آخوند صاحب کفایه میتونه بگوید که مرادم تضاد در اراده و کراهته. نمیشه یک چیزی هم واجب باشه هم حرام، یعنی هم اراده هم کراهت تو باشه، این ممکن نیست. این تا اینجا شد صورت دوم. بین تو واجب و مستحب قدیمی ها میگفتن تضاده، یعنی دو تا حکم. الان معمولا فقها ها میگن که وجوب و مستحب دو مرتبه یه چیزه، یعنی تضادشون تضاد واقعی نیست، شدت و ضعف یک چیزه. ولی اگر که اینجوری شما در نظر بگیرید، بگویید که وجوب و استحباب به معنای همون تضادیه که قدیمی ها میگفتن، به خاطر اینکه اگر یه چیزی رو میگیم مستحبه یعنی مصلحت غیر ملزمه داره، اگر گفتیم یه چیزی واجبه یعنی مصلحت ملزمه داره. مصلحت غیر ملزمه با مصلحت ملزمه ضدینند، مصلحتی که الزام ندارد و مصلحتی که الزام دارد، مصلحتی که حتماً حتماً میخواند با مصلحتی که نه حتمیتی هم توش نیست، میشه بگیم اینا تضاد داره. خب این شد صورت دوم. و اما صورت سوم، صورت سوم این بود که آیا میشود قطع به یک حکمی اخذ بشود در موضوع مثل اون حکم. تو کفایه میفرماید که اینجا میشود اجتماع مثلین، به اجتماع مثلینم مثل اجتماع ضدین محاله. ولیکن شاید کسی بگی که اینجا اجتماع مثلین تداخل در مسببات و تداخل در مسببات اشکالی ندارد. مثلا اگر که فرض کنید به شما گفتند که هر عالمی را و هر سیدی را اکرام کنید، هر عالم و هر سید را اکرام کنید. حالا اگر که یک عالمی سید بود، اینجا دوتا وجوب داریم یا یک وجوبه؟ این آقا چون عالمه اکرام دارد، چون سیدم هست اکرام دارد. اگر کسی عالم بود سید نبود اکرام داشت. این که عالم است و سید است باید بگیم این اکرام داره از دو جهت، یا به عبارت دیگه باید بگوییم که این الان اکرام داره اما اکرام شدید، یا وجوبش وجوب شدیده. همونطور که میشه اینجا اینطوری گفت، مثلا فرض کنید که اگر گفت اقیم و صلات یه نماز واجبه، بعد اومد گفت که نماز را توی مسجد بخونید، الان این استحباب با اون وجوب چجوری جمع میشه؟ جمعش به اینه که بگوییم این استحباب باعث میشود که اون وجوبه بشود شدید. در ما نحنفی هم این اشکال نداره که اینجوری بگیم، بگیم شارع میگوید هر وقت قطع پیدا کردید به یک حکمی، مثل اون حکم جعل میشود و این مثل همون قبلی رو تأکید میکنه. مثل اینکه اگر کسی اینجوری بگه، هر وقت یقین پیدا کردید که نماز واجبه، هر وقت یقین پیدا کردید حالا وجوب شدید تره. اگر یقین پیدا نکرده بودید وجوبش بود اما شدید نبود، حالا که یقین پیدا کردید شدید شد. دقیقا مثل این که بگم دیگه اگر یک کسی نذر بکنه نماز مغربشو بخونه، اگر نذر نمی کرد نماز مغرب واجب بود، حالا که نذر کرد چی میشه؟ میشه شدید. نه اینکه یه وجوب دیگری جعل شد ها. اینجا هم اینطوری بگیم شارع میگوید هر وقت یقین به یک حکمی پیدا کردید، باعث میشود که یک حکمی شبیه همون جعل بشه. هر وقت یقین کردید که نماز مغرب واجبه، مثل اینکه نذر کردید یه وجوب دیگرم میاد روش. اینم شد صورت سوم. خب بلی عرض کردم که تداخل مسببات و تداخل بر همین بود. نه بیشتر نداره. با اونم که اول عرض کردم اول یا سومی فرق میکنه همین شده. اون فتوای امامه، ولی دیگران میگن که نه همونه. چرا داره؟ اما امام میگه که اون وجوب نذر میره روی وفاء به نذر، نه وجوب بره روی متعلق نذر. نمازی که آدم نذر میکنه، امام میگه نماز واجب نمیشه، وفای به نذر واجبه، اما دیگران میگوین که نه خود همون متعلق نذر واجبه. کسی که نذر که نماز شب بخونه باید نماز شبو به نیت وجوب بخونه، دیگران اینجوری میگن. یه موضوع تغییر بکنه این علت چهارمیه که میخوام بگم. علت چهارم صورت چهارم اینه که شارع بگوید هرگاه قطع پیدا کردید به یک حکمی، این قطع به یک حکم موضوع میشود برای یک حکم دیگر. یعنی اینجوری بگیدم، بگه هر وقت قطع پیدا کردید به این که نماز واجبه، روزه هم براتون واجب می شود. یا بگه هر وقت قطع پیدا کرد به این که خمس واجبه، زکات هم واجب می شود. قطع به یک حکمی موضوع بشود برای یک حکم دیگر. این که خب هیچ اصلا شک و شبهی نداره، مسلم جایزه که هیچ طوری نیست. این دقیقا مثل این میمونه، دا فارسیش اینجوری میشه. آیا میشه بگوییم که شارع مقدس گفته برای طلبه ها چیزایی که واجبه بیشتر از چیزایی که برای غیر طلبه واجبه؟ عالم دین یه چیزهایی برش واجب است که برای دیگران واجب نیست. این اشکال نداره دیگه. اینه این که اگر یک کسی اومد سلام کرد اما ما نفهمیدیم، جواب سلام واجب نیست. اما شارع میتونه بگه که هر کس قطع پیدا کرد که این آقا سلام کرده، اگه قطع پیدا کرد به سلام، یجب و جواب سلام. این درسته یا غلطه؟ درسته دیگه. قطع به سلام کردن موضوع است برای وجوب جواب، مسلم اشکال نداره. خب بعد آقای آخون اومده فرموده که و اما قطع به یک مرحله یا یک مرتبه از حکم موضوع قرار بگیرد بر مرتبه دیگری. آقای آخون می‌فرماید این هیچ اشکالی نداره. به عبارت دیگر آقای آخون می‌خواد بفرماید که حکم 4 مرحله داره: مرحله اقتضاء، مرحله انشاء، مرحله فعلیت و مرحله تنجز. مثلا فرض کنید شهردار وقتی میخواد یه قانونی بگذاره، مالیات بگیره، شهرداری وقت میشینه تو اتاقش فکر میکنه که خوب مالیات بگیریم یا نگیریم، عوارض بگیریم یا نگیریم، داره سبک و سنگین میکنه که این کار مصلحت دارد یا ندارد. این میشه مرحله اقتضا، یعنی مصلحت هست که مالیات بگیریم یا نگیریم. بعد که به این نتیجه رسید که مصلحت داره، میشینه رو کاغذم مینویسه که مثلا مردم فلان خیابون اینقدر مالیات بدند. اینم میشه مرحله انشاء، جعل حکم. اون موقعی که این حکم رو میاد تو تابلوی اعلانات نصب میکنه، اینم میشه مرحله فعلیت. الان این حکم چی شد؟ فعلی شد. اون موقعی هم که شما اومدید جلوی تابلوی اعلانات این اعلامیه رو خوندید، اینم میشود مرحله تنجز، یعنی حال دیگه ماستید با یه عمل بکنید. آقای آخون می‌فرماید که قطع به یک مرحله موضوع بشود برای مرحله دیگر، هیچ اشکالی هم نداره در یک حکم. بله در یک حکم. مثلا فرض کنید اگر که شهردار این حکم را نوشته اما تو دفترشه، هنوزم تو تابلوی اعلانات نصب نکرده، اما مثلا من رفتم تو دفتر شهردار این حکم را دیدم، بگیم قطع پیدا کردن به مرحله انشاء این حکم را میرساند به مرحله فعلیت. یا مثلا حالا شهردار این حکم رو نصب کرده، اعلام کرده تو تابلوی اعلانات، ولی روز جمعه شهرداری تعطیل، کسی هم اونجا تو شهرداری نیست، اما من رفتم و دیدم اینا. همین که من دیدم، حکمی که به مرحله فعلی بود رسید به مرحله تنجز. این نظر آقای آخوند. جواب این فرمایشم اینه که خب اگر کسی مبنای آخوندو بپذیره که حکم 4 مرحله دارد، در این صورت میشه به صورت جزئی نه به صورت کلی حرف آخوندو بپذیریم، به صورت جزئی نه کلی. علت این که میگم به صورت جزئی، علتش اینه که اگر کسی قطع پیدا کرد به حکم در مرحله اقتضاء، هیچ وقت این حکم به مرحله انشاء یا فعلیت یا تنجز نمیرسه. مثلا فرض کنید که من ذهن شهدا رو خوندم و فهمیدم که این تو ذهنش اینه که خوب مردم مالیات بدن، من اینو فهمیدم از ذهنش، اما هنوز شهدا رو کاغذم نیورده، من نگفته اینجا لازمه بدم یا نه. ذهنشو میدونم، اما میدونم هم هنوز ننوشته، اینجا که لازم نیست بپردازم. یعنی قطع به مرحله اقتضاء حکم را به مرحله انشاء نمی رساند، ولی قطع به مرحله فعلیت به تنجز می رساند. پس به صورت جزئی میشه حرف آخوند را بپذیریم، ولی اگر کسی اصل مبنای آخوند را قبول نکنه، کسی بگه حکم 4 مرحله نداره، به خاطر اینکه اون مرحله اول که آقای آخوند فرمود که اون که اصلا حکم نیست، مصلحت و مفسده که حکم نیست، حکم یعنی انشاء، الزام، در حالی که اون اقتضا یعنی مصلحت و مفسده، اون اصلا انشاء نیست. کسی بگه اصلا حکم 4 مرحله ندارد، حکم یک مرحله انشاء داره و یک مرحله فعلیت، همین دوتا، مرحله انشاء، مرحله فعلیت. اگر کسی اینجوری گفت، دیگه نمیشه بگوییم قطع به یک مرحله حکم موضوع بشود برای مرحله بعدی، یا باعث می شود که حکم به مرحله بعدی برسه. باید اینجوری بگوییم هر وقت شارع حکمی رو جعل کرد می شود انشاء، شما بدانید یا ندانید فرقی نمی کنه، هر وقتم که این حکمی را که انشاء کرده ابلاغ کرد می شود مرحله فعلیت و حکم. این راجع به این امر چهارم. آخر بار آقای آخون می فرماید که اون چرا که درباره قطع گفتیم درباره زن هم می شود گفت. زن یه مرتبه طریق الواقع، یه مرتبه زن موضوعه، اینجایی که موضوعه یه مرتبه جنبه کشف داره، یه مرتبه جنبه کشف نداره. فقط همین یک کلمه قطع چون عین واقع رو نشان میدهد، جعل حکم برخلافش ممکن نیست، اما زن چون واقع رو به صورت کامل نشون نمیدهد، جعل حکم برخلافش جایز هست. مثلا شارع میتونه بگه هر کسی از راه قیاس ابو حنیفه به یک زنی رسید، مثلا اون کار حرام انجام بده یا اون کار واجب نیست، میتونه شارع اینو بگوید، در حالی که در قطع این را نمیتونست بگوید.
الله.